زعفران میخرن، با تومن زعفران میخرن و همین زعفران از کانال های مختلف از کشور خارج میکنن، به اینا کسی کاری نداره. دوست. ولی منی که شناخته شده و با شناسنامه هستم، ما الان باور کنید که همین امروز همکارای ما الان دغدغه دارن، واقعا نمیتونن یک کیلو زعفران رو که بخوان به اصطلاح تهاتر انجام بدن، حداقلش الان باید حداقل 150 هزار تومان حداقل این الان امروز بله. ولی با سامانه نیمه نزدیک یک میلیون تومان باید الان اینا خسارت پرداخت کنن. خب چرا به فکر این صادر کننده؟ خب طبیعیه که قاچاق اتفاق میفته، طبیعیه که قاچاقچی از این بازار سوء استفاده میکنه.
آقای میری، یعنی یه حلقه واسط اینجا به وجود میاد، بگیم مثلا کسایی که نورچشمی هستن میان این کار رو انجام میدن، آمارش هم وزیر اقتصاد میده، اما شمایی که صادر کننده هستید نمیدونید کیه. نه
نه، نورچشمی نیست
آقای راست جوای را ببینید واضحه کیه. چرا نه، اینجا کسی نیست، اینجا عاملش خود کسایی که پشت در بسته میشینن و این قانونا رو وضع میکنن هستن. ما بارها گفتیم که شما زعفران رو اخیراً که ما درخواست کردیم از وزیر محترم در قبال بعد نمایندهای محترم مجلس، گفتیم آقا زعفران انحصاراً مال ایران هست و انحصاراً خراسان هست، تفویض اختیار کنیم به استان خراسان، به استانداری که پشت درهای بسته تصمیم گیریان هست. شما نمیتونی به قول فرمایشون زعفران رو با پتروشیمی یکی کنی. خب بله، پتروشیمی اولا امتیازات خاصی دارن بله. که زعفران نداره.
نه من فقط مثال زدم آقای میری.
بله
من فقط مثال زدم، نمیخواستم مقایسه کنم.
بله مثال عرض میکنه. خب من عرض میکنم که زعفران با پتروشیمی خب خیلی متفاوته، اون نمیشه قاچاق کرد، اون از یه امتیازات خاصی برخوردارن که ما نیستیم. ما الان باور کنید بفرمایید که الان مشتری داریم، همون مشتریه که الان عرض کردم در آذر ماه 3 تن 675 کیلو از کشور به عنوان مقصد افغانستان صادر می‌شد، زعفران باید از ایران صادر می‌شد. من باید صادرات انجام می‌دادم، من این باید انجام می‌دادم. چرا از اون نصیب میره؟ دلیلش اینه که اون زعفران رو اونجا اون طرف میتونه کیلو 100 دلار 200 دلار از من ارزان‌تر بخره. چون دلیل باز اینجا معلوم علتش چیه؟ علت چیه که بانک مرکزی میگه تو برو ارز بردار بیار اینجا، ارز به من بده هر دلار 1000 تومان 1500 تومان ارزان‌تر. این دلیلشه. خیلی راحت میشه دلیلش رو پیدا کرد. ما اینا مسائلی هست که خیلی شفاف میشه. ما گفتیم زعفران رو مقایسه نکنید با محصولات دیگه. زعفران یه محصول کشاورزی خیلی راحت قاچاق میشه، خیلی راحت از کشور خارج میشه. و این مسائل عرض کردم که این بخشیه که قشنگ قانونی از کشور خارج میشه. آمار گمرک من اگه خواستی براتون همین امروز میتونم ارسال کنم.
بله.
آمار قاچاقش که خب ما آماری نداریم.
30%
زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج میشه. چرا با توجه به اینکه آقای راد، چرا با توجه به اینکه ما الان در آذر ماه و در آبان ماه نسبت به سال گذشته 10 تن زعفران در هر ماه اضافه صادرات داشتیم، بازم کاهش صادرات داریم نسبت به پارسال، بازم کاهش صادرات داریم.
بله ممنونم آقای میری، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای شهید مقدم، آقای مناقبی گفتن که مسئولین نمی‌شنون، آقای میری هم تایید کردن، نمیدونم نظر شما چیه، اما من باورم این هست که اون چی که در رسانه مطرح میشه با توجه میگی روش کار میکنیم، حتی اگر این تعبیر درستی هم باشه مسئولین نمیشنون،
نمیگیم
بله. آره نه
فیزیکی که میشنون،
شنیدنی که اثر داشته باشه دیگه،
ولی عمل
نمیکنن. آره میفهمم
من بله، اون داستان فیل مولانا رو که در تاریکی بود و بیاد میارم که هر کسی از زن خود شد یار من، که امروز شاید اون فیله در یک نور آفتابی مهتابی هم دیده بشه، ولی باز هم هر پاش، هر دستش، قدومش، دومش، بدنش کار خودشو میکنه. یعنی بین سازمانهای مربوطه یک هماهنگی وجود نداره، هر کدوم هم اختیارات خودش دارن.
چرا برای زعفران؟
برای همه چی؟ برای خیلی از چیزها.
من قبول دارم
آسیبش در زعفرون زیاده.
ما امسال 50% تولید دارومون افزایش پیدا کرده، مردم بیش از اندازه مریض نشدن. ببین این مریضی خاصی هم نبوده، اما 50% دارو کجاست؟ چون ارزانه و مشتری انحصاریش هم خود دستگاه بهداشت و سلامته، قاچاق معکوس میشه. یعنی روشنه. اما زعفران
کشور، ما تو کشور سابقا قاچاق همیشه روی واردات حرکت
آره چون قیمت ارز
پایین. ما امروز بر اساس یک سیاستی که روش فافشاری میشه که باید این ارز 4200 تومانی یا هر قیمتی، این ارزه که ارز دولتی، این رو باید بدهیم، در صورتی که این راه دیگه داره، راهش این نیست. چون ما با این که داریم میدیم مردم، سفره مردم رو پر نکردیم تا امروز. امروز از سفره مردم تخلیه کردیم. چرا؟ وقتی که این اتفاق میفته ارز 4200 تومانی میدیم، کنترل که نمیتونیم بکنیم که بله. اونی که 4200 تومان گرفته حتما باید با این نرخه بفروشه، یا انقدر روش کله ملخ خورده میشود که یه اتفاق دیگه میفته، بعد یه جای دیگه سر در میاره میره بیرون.
بله آخه نکته اینجاست که اون پول حاصل از قاشاق ما تبدیل به یه محصولی میشه، میاد کشور به تولید ضربه میزنه. شما صحبتتون نیمه تمام مودای شریعتی مقدم بفهمید.
به نظر من پارامترهای اقتصادی رو باید سهل‌تر کرد، بایستی به دنبال شفافیت و یک نرخی بودن بریم همه جا، همین چیزی که در همه جای دنیا هست، از تولید حمایت کنیم. امروز مراسمی بود در سالن اجلاس در ارتباط با کشاورزان، نمونه که بنده هم اونجا بودم.
بله.
خب یک صحبتی شد که آقای رئیس جمهور فرمودن ما 5000 میلیارد تومان توی خوزستان و ایلام کمک کردیم به کشاورزی و 5000 میلیارد تومان در یک سال برداشت کردیم. من میگم اگر شما میخواهید حمایتی یه چیزی بکنید، اینو بدین به تولید.
بله.
مثلا در بحث ارز که اشاره میکنن، در بحث این که شما در نرخ نیما که بهش اشاره کردید، صادرات پتروشیمی و فولاد و غیره هم که حالا تا یه حدی دست دولت میتونه ارزشو کنترل بکنه، بالاخره ارز همین کشوره. ما چرا یک نرخ ثابت و روان نداشته باشیم که این اختلاف مثلا 15% 16% یه مقاطعی یا الان کم شده یا بعد دوباره ممکنه زیاد بشه، این باعث بشه که روندها تغییر میکنه. روند تغییرش به چه شکله؟ روند به این تغییرش به این شکل هستش که خیلی برای واردات سوبسیدی ما داریم میدیم. من به خدمت بزرگان مسئولین بزرگ کشور، ارکان بانک محترم مرکزی از رئیس تا معاونین، وزیر محترم اقتصاد، وزیر محترم سمت، این مثال رو زدم، این نمونه رو زدم و گفتم من تماس گرفتم شخصا با شرکت‌های وارد کننده قهوه به عنوان مثال. گفتم مثلا شرکت ایکس و ایگرگ و زد که قهوه خام وارد کشور میکنه یا آماده میاد و توزیع میکنه.
بله.
گفتم شما بیا به جای این که به اصطلاح ارز رو از دولت بگیری، بیا از من بخر. گفت خیلی خوب، خوبم هست، این توی خوبه. همین امروز من مثلا چند صد هزار یورو پول دارم، میخوام چنج بکنم.
بله.
بعد پیشنهاد کردم بهشون، گفتم خب بیاین قیمت بازار فرض کنید یورو بوده 14800 تومان، گفتم من 3% به شما کمتر میدم، چون دوستان ما میدن توی زعفران مارجین ما 5% 6% 7-8% حد اکثر، بسته بندی صادر کنیم میشه 10% یا بیشتر کمتر. خب من گفتم از همون 5% که دارم از اونم میگذرم، چون 2-3% که هزینه همون ایناست، یر به یر میدم که بتونم تعهد ارزیمو پوشش بدم. بعد اون میگه وقتی 1500 تومان به من داره دولت کمتر میده، اگه تو هم به نرخ نیمایی که مال فولاد و مال پتروشیمی و
بله بله.
اینجور چیزاست به من میدی، مثلا وگرنه من دولت میگیرم. خب ببین، میخوام ببینم آیا صادرات زعفران که هیچ نیاز ارزی نداره برای کشور، با چند صد هزار نفر اشتغال تو مناطق روستایی که در واقع این دسترنج ایناست، این زحمت ایناست که برای ما هم باور کنیم، بعضی وقتا که میبینیم اشک تو چشم اون جمع میشه، میبینیم مثلا 20 نفر آدم میان جمع زعفرانشون نیم کیلوه، بعد این میاد تبدیل میشه به چیزای معمولی زندگیشون، خیلی هاشون خورده مالک هستن. میخوام ببینم صادرات زعفران واجب تره یا واردات قهوه. حداقلش اینه که ما یک اختلاف 0.5% داشته باشیم، 1% داشته باشیم. نه به نفع صادرات، نه اصلا ما نمیگیم به نفع ما.
بله. هر دو طرف
شرایط مساوی باشه، اینا رو مجبور بکنن بهشون ارز ندن، یا بگن آقا اگر تو 4 ماه 5 ماه شما ارزتون رو تونستین تو نوبت بذارین، مثلا پولتون رو اگه زودتر رفتین از صادر کننده خریدین، این پولتون رو آزاد میکنین که بتونن در واقع صادرات ما رونق بگیره و صادر کننده واقعی بتونه کار بکنه. چون بازارهای ما که یه بازاری هستیم با 85 میلیون نفر جمعیت، برای همه دنیا جذابیم، به هر شکلی جنس رو به ما میرسونن سودشو میکنن.
بله.
ولی فروش کالا خیلی از خریدش سخت تره، شما پول میدی جنس میخری، ولی فروشش که بتونی تو این شرایط بفروشی و پولتو برگردونی، این به نظر من یه شاهکاره.
بله. متشکرم.
من یه توضیحی که باید بدم، ببینید قیمت کالا هیچ وقت با ارزان ترین نرخ ارز یا هر چیز دیگه قیمتش مشخص نمیشه، نه در اینجا، در هیچ کجای دنیا این اتفاق نمیفته. پس قیمت کالا همیشه با گرونترین قیمت تعیین میشه. درست شد. یه تولید کننده، نه زعفران، هر چیزی، چون او هم نیاز به یه سری چیزای دیگه داره که درست زعفران ظاهرا همه چیش مال ماست، ولی بالاخره این زعفران کودشه، نمیدونم، وابستگی هایی داره که نیاز به یک واردات هم دارد، نمیشه که بگیم نداره.
بله.
چون اینا همه زنجیروار به هم بسته است دیگه. پس ما زمانی که میایم همونجور که فرمودن نرخ ارز ما تا تا زمانی که یک نرخ شناور در اختیار بازار نباشد.
بله.
ما این مشکل رو نه تنها در بخش زعفران، در تمام بخش‌های اقتصادی خواهیم داشت. چون شما نمیتونی یک کالایی رو با یک قیمت بالاتری تهیه بکنی و تبدیل کنی بعد بیای ارزون‌تر بخوای بفروشی. خب عملاً این اتفاق نه. چرا امروز پیاز زعفران باید بره؟ به این دلیل میره که طرف میبینه اینور نمیتونه کاری انجام بده، از این مسیر یه کار دیگه میکنه دیگه.
بله.
لذا اینو من نمیدونم ما با چه زبانی دیگر باید بخش خصوصی یا آحاد مردم یه روزی باید این اتفاق بیفته که بگن آقا این قیمت ارز رو دیگه ما تعیینیم. درسته ممکنه یه جهشی تو لحظه داشته باشی، ولی قطعا بدانید با کمترین زمان ممکن تعادل ایجاد میشه. ما برگردیم به قبل از اردیبهشت ماه، قبل از فروردین ماه سال 97، تقریبا فکر میکنم یه چیزی حدود 4 سال قیمت ارز حدودی با 7-8% ماکسیموم در اختیار عموم قرار داشت. یعنی هم صادر کننده راضی بود، هم وارد کننده داشت کارشو انجام میداد. ببینید، یعنی میخوام بگم این اتفاق افتاده بود، یه مرتبه اون اتفاق افتاد و ارزی با یه نرخ ثابت مشخص شد و همون لحظه 15% قیمت ارز رفت بالا، چون 3700 تومان قیمت دولتی شد 4200 تومان همون لحظه این اتفاق افتاد. و بعد هم این مسائلی که یه مرتبه از 4000 خورده‌ای، چون من یادم میاد که ما حدوداً شاید حدود 3 سال خورده‌ای ما با یه تلورانس خیلی کم بالا پایین قیمت ارز رو داشتیم، نه خیلی فاحش. بله. که یه مرتبه از 3700 تومان اوج پیدا کرد و رفت به نمیدونم 17-18 هزار تومان، 19 هزار تومان، و بعد دو مرتبه برگشت اومد رو 12 هزار تومان. چه اتفاقی افتاده؟ کشور ما یه مرتبه دوچار چه چیزی شده که این اتفاق؟ صادر کننده ناراضی، وارد کننده ناراضی، تولید کننده ناراضی، مردم ناراضی. مردم که میگن ما هم جزو همون مردمی ما.
بله.
فکر نکنید من یه جایی به عنوان یه وارد کنندم، یه جایی صادر کنندم، من آخرش جزو مردمم، من هم ناراضی.
بله.
لذا وقتی که میگم گوش شنوا نیست، این گوش فیزیکی میشنود، ولی اون جایی که باید بره روش تجزیه تحلیل بشه نمیشود. از دیدگاه من میگم من وقتی قرار منفعت ببرم برد باید باشه، من باید فکرم درست کار بکنه. این فکر نمیدونم چرا نمیخواد. حالا از چه میترسن؟ فکر میکنن اگر میترسن ممکنه اگر که بگن آقا ما دیگه کاری به ارز نداریم، ارز تو روال، ارز رو برای چی میخوایم؟ برای کالاهای اساسی یا وارداتیمون نیاز داریم دیگه. امروز اگر صادر کننده و وارد کننده با هم حرکت کنن، چون صادر کننده نیاز داره که پول ریال بگیره، ببینید، چون اون کسی که داره صادر میکنه باید پول ریال رو بده که جنس بخره دیگه، ارز که نمیتونه بده که، پس باید ریال تأمین بکنه. وارد کننده هم نیاز به ارز داره. خب این دوتا میتونن خیلی راحت کنار هم قرار بگیرن. امروز چرا دارن میفرمایند آقا اون که قهوه میخواد بیاره میگه آقا من چرا باید بیام از تو مثلا فقط بگه 1000 تومان اضافتر بخرم، در صورتی که اگر این رو ولش کنن این 1000 تومانه برمیگرده اون پایینه ها. چون بازار تعادل باید ایجاد بکنه. وقتی که عدم تعادل تو بازار ایجاد بشه، عدم شفافیت بشه، یا یه شما تا زمانی که آب رو جلوش رو باز نگه داری و آب رو درست هدایت بکنی، آب مسیر خودش رو با آرامش میره. همین آب رو جلوش رو ببندی ببینید چه اتفاقی میفته براش. ما الان اومدیم جلوی مسیر رو بستیم، همه در این مسیر درگیر شدن و امیدوارم که به روزی برسیم که واقعا این تعامل بین بخش دولتی ما و بخش خصوصی ما به صورتی انجام بشود که هر دو همدیگر رو قبول کنیم. فکر نکنیم صادر کننده ارزش رو ور میداره میبره و در میره. آقا این صادر کننده امروز 60 سالشه، 50 سالشه، 70 سالشه، این آدم میخواست سر بره 30 سال پیش در رفته بود، امروز که جایی نمیدونه داره توی مملکت کار میکنه. وارد کننده شناسنامه دارم امینه، چون من هیچ وقت نمیام تمام اون شأن و شئونی که برای خودم در سیستم خارجی و در داخلی برای خودم ایجاد کردم که از بین نمیبرمش که. من هزاران هزار میلیارد هم که پول داشته باشم با یک ریال اعتبارم قابل عوض شدن نیست. چون پوله هر لحظه میتونه نباشه، ولی اعتباره اینجوری نیست که به این راحتی بشه دست رو. لذا بحثی که اینجا داریم، امروز آدمهای شناسنامه‌دار رو ما با قوانین اشتباه و زیرساخت‌های اشتباه آدم‌های شناسنامه‌دار دارای تجربه تخصص رو ما می‌ذاریمشون کنار که برن خونه نشینشن، یه آدم‌های دیگه وارد این مسیر میشن و شدن داریم می‌بینیم. اصلا چیزی نیست که نه این دیگه از حرام نشمس شده و باید یه فکری به حال این زیر ساخت‌ها کرد و تا زمانی که این فشاره وجود داشته باشه این اتفاقات نه تنها برای زعفران برای بقیه چیزا هم اتفاق میفته.
خیلی متشکرم.
من دو تا نکته تکمیلی داشتم. ببینین در تکمیل فرمایشات دوست و همکار عزیزم باعث اشاره کنم که ما اگه از دهه های قبل که به فکر صادرات افتادیم، حدود 20 ساله صادرات غیر نفتی مطرح شد، به حرفامون عمل میکردیم به عنوان اینکه یک حمایت واقعی از صادرات باشه، بله. امروز ما باید 150 یا 200 میلیارد دلار صادرات میداشتیم که بخشی از اون حتما از محصولات کشاورزی با ارزش افزوده در زنجیری ارزش بود، میتونیست اصلا ما مشکلی به عنوان عرض نداشته باشیم توی کشورمون. خود این جهش صادراتی که ما ظرفیت شو داریم تو هم با گردشگری و جنبه‌های مختلف خدماتی و غیره، خود این میتونه باعث تعادل در ارز در ذخایر ارزی ما باشه. بله. که ما متاسفانه همیشه نگاهمون به نفت و صنایع سنگین و پتروشیمی و چون اینا بغل دست تیم چیز بودن، تیم اقتصادی دولت بودن، شاید از یه جهتی خودشون هم نقش داشتن در بودجه هایی که دادن، در کارهایی که کردن و اعدادشون سنگین تر بوده. ما غافل شدیم از این که توی دنیا امروز میگن مثلا 10 تا 10 دلاری گاهی اوقات از یه 100 دلاری بهتر در میاد، راحت تره، مطمئن تره، سیف تره. یعنی ما این کوچک و متوسط ها رو نکته
اسمیار
رو فراموش کردیم. ظرفیت های بخش کشاورزی رو که زعفران هم میتونه سرآمدش باشه، پیش قراول محصولات صادراتی ما، همونطور که میدونید به خاطر مزیت مطلق که اشاره شد. بله. یه مطالعه رو ما با اصف شورای ملی زعفران و شرکت های بخش خصوصی با دانشگاه فردوسی مشهد انجام دادیم. این محصول زعفران ظرفیت جهش صادراتی تا 1.4 میلیارد دلار رو داره، به جای این 300 میلیون که حالا واقعیش هم 200 هم نیست، چون قیمت های پایه صادراتی رو لازم میکنن، ولی قیمت زعفران که الان داره فروش میره نصف اینه. ببینین ما داریم یه همچین فرصت سوزی میکنیم و من به شما با به عنوان خبر اعلام میکنم اینجا که نماینده خود ما در فاو اعلام کرد کشور چین داره به تولید زعفران با هدف گذاری 120 تن در سال و حدود 30 کشور دیگه دارن اینا پیازشون از حالا بخشش از هلند از جای دیگه میگیرن، زعفران رو دارن توسعه میدن به عنوان یه محصولی که کم نیاز آبی کم داره، ارزش بالا داره و بله. از این دست. بنابراین ما داریم در یک برهه‌ای هستیم که این نوع تصمیمات، این نوع کارا ممکنه برای همیشه ما رو مثل فرش که از بین رفت، مثل خیلی محصولات دیگه به قول معروف اینو از دستش بدیم. این یک نکته. در واقع ما اون بحث جهش صادراتی رو میخواستم بگم. دوم در ارتباط با اون موضوعی که شناسنامه‌دار بودن و اهلیت به اصطلاح صادر کننده ها و اینکه ارزششون رو برمیگردونن یا نه، ببینین واقعیت اینه که تولید کننده ما، صادر کننده ما، اونی که امروز واسطه عاشق کارشه.
بله.
یعنی نگاهش ببینین که یه دستگاه اضافه کنه تا یک 50 میلیون تومان داشته باشه، بسته‌بندیشو درست بکنه، یک بازاریابی بهتر بکنه، توی نمایشگاه بود، دست اینا همشون تقریبا خالیه. برای چی؟ برای که تولید کننده ایرانی، چه کشاورزی و چه بخشای در واقع ادامه زنجیره ارزش، اینا آرمانگرا هستن برای کشورشون. بله. دوست دارن کار خودشونو بهبود بدن، بنابراین چیزی برای اینکه بخوام به خارج ببرن یا کاری بکنن،
بله،
این عرض به راه خودش به شکل خودش
ما استاد شدیم در فرصت سوزی جناب.
متشکرم. من نظرهای میریم بپرسیم، ببخشید آقای میری.
دارم
آقای شریعت مقدم به یه نکته اشاره کردن، ذهن من رو برد به سالها پیش که وقتی از زعفران صحبت میکردیم اشاره میشد به این که مثلا از زعفران داروی ضد سرطان تولید میشه.
بله.
یا فراورده های دیگری تولید میشه که همین طلای سرخ به قیمت بسیار بالاتری به فروش خواهد رسید. اگر ما واقعا این کاری که الان شریعت مقدم بهش اشاره کردن نکردیم، این که مثلا از 10 15 سال گذشته بیایم رو صادرات غیر نفتی تمرکز کنیم برای اینکه الان بالای 150 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم، این کارو نکردیم که بیایم تو حوزه زعفران هم این کارو انجام بدیم، مثلا به سمت اقتصاد دانش بنیان بریم، حوزه پزشکی رو بیایم تقویت کنیم، فراورده های دیگه از زعفران بگیریم.
اونایی که شما فهمید که خیلی ایدالی.
نه میدونم،
میخوام تو بسته بند ببینید زعفران ما رو با حجم بالا میبرن، اون ور میخوام مثل ادویه که میگن که ما میریم تونی میاریم مثالی میفروشیم، این بلا داره ما امروز از حالی شما رفتی شما سراغ دانش بنیان ها، من میگم آقا بسته بندی شیک این کالا کادوه در دنیا بله. منهای مصارف دیگه ای که داره، ما اینجا حتی میخوام بگم به تولید کننده این کار کمک نکردیم که در بخش بسته بندیش بتونه با تکنولوژی روز وارد بازار بنده.
نه نکته همینه که بسته بندی هم میخوام بگم مشکل بسته بندی هم حل شد، اما آیا آقای میری اگر ما بگیم که این مسئولین اون نمیشنون یا میشنون، شرایط بگونه ایست که اون چه که خواست یک تولید کننده و صادر کننده است محقق نمیشه به هر دلیل درست یا غلط، چرا به سمت ایجاد ارزش افزوده از این محصول نمیریم که اگر در یه دوره زمانی مثل سال 97 یه همچین اتفاقی افتاد ما به جای اینکه کیف کنیم الان مقدمه جهش صادراتمون بشه عکس قضیه رو ببینیم، چرا به این سمت و سو حرکت نمی‌کنیم؟ حداقل شورای ملی زعفران به این سمت و سو حرکت کنه، از این محصول فرآورده‌هایی به دست بیاره با ارزش افزوده بالاتر که اگر با یه همچین چالشی مواجه شد بتونه مشکل رو حل کنه.
جناب آقای راسخ ببینید، عرض کنم که من فرمایش شما رو تایید می‌کنم که خب به سمت صنایع تبدیلی بریم، خب مسلم، ولی وقتی که ما الان در همین الفبای اولی موندیم، یه صادر کنند صادرات که خیلی خیلی کار ساده ای هست، به یک زعفرانی که صادر کننده از کشاورز میخره یه فراوری انجام میده، یک سورتینگ انجام میده و صادرات میکنه، همچین وضعیتی داریم. ما 700 تن زعفران الان ظرفیت بسته‌بندی استاندارد ایجاد کردیم، یعنی در واحدهای صادراتی ما 700، در حالی که تولیدمون فرض بفرمایید 500 تن، ما 700 تن زعفران تولید ظرفیت ایجاد کردیم. خب ببینید اینجا حمایت نمیشه، در تمام دنیا داره از صادر کننده حمایت میشه، نمایشگاه های رایگان در اختیارشون، هیئت های تجاری همینطور، یا اینکه حمل و نقل. شما ببینید ما برای یک کیلو زعفرانی که الان اگه بسته بندی 2 گرم یا 3 گرمی بکنیم باید 2 میلیون تا 3 میلیون تومان کرایه هم فقط بدیم، 2 میلیون تا 3 میلیون تومان. چرا؟ خب ببینید بعد نمیتونیم رقابت بکنیم. بعد اینجا الان از این طرف دیگه من صادر کننده زعفرانی رو صادر میکنم که هیچ گونه ارزبری نداره و به قول فرمایش همکارم معمولا حاشیه سودش 2% نهایت تا 5% هست، بعد من باید بیام از اینجا رانتی ایجاد بشه برای وارد کننده، ببخشید حالا اگر رو وارد کننده که یعنی من اگه بخوام تهاتر انجام بدم همونطور که اشاره کردن
بله.
هر کیلو زعفران من باید 3%، 2%، 3% از سود خودم، از سرمایه خودم در واقع بدم به وارد کننده
بله.
که بعد وارد کننده بره این کالا رو وارد کنه، حالا اینجا چجوری بفروشه دیگه اون خدا میدونه. بعد ببینید الان نرخ، یک مسئله که الان اشاره شد که من اونجا یادم رفت الان عرض میکنم که چرا قاچاق. ببینید الان نرخ پایه گمرکی زعفران بین 1200 تا 1300 دلاره. ما چقدر صادر میکنیم؟ ما 500 دلار تا 800 دلار داریم صادر میکنیم. این تفاوت رو ما خودمون رو کشتیم آقای بانک مرکزی، ما نمیتونیم، آقا ما با این قیمت صادر میکنیم، دفاترمون موجوده بس. پولی که داریم میگیریم، حتی تا جایی که ما تمام ریالی که آقای راسخ از کشور خارج یعنی گرفتیم بابت صادراتم به بانک مرکزی ارائه کردیم، یعنی ما 1 ریال اونجا نگه نداشتیم، همه رو برگردوندیم اینجا
بله.
ما همه رو برگردوندیم. بعد اینجا نرخ ما دقیقاً در اون 50% هم اینجا داریم جریمه میشید، یعنی زعفرانی که ما داریم صادر میکنیم به 58 500 دلار و 800 دلار که میشه 650 دلار، ما داریم در اون از ما به 1200 دلار الان از ما مطالبه میکنن که یعنی باید بدیم اینا دروه بله. بعد اون وقت ما قبول داریم فرمایش شما رو، اگر این مسائل رو که صحبت هایی که میشه یعنی در یک جای جمع بشینن یه پکیج ایجاد بشه که در اونجا یک دریچه واحدی باشه که اونجا 5 نفر بشینن 4 نفر بشینن اونجا مسئول صادرات رو داشته باشن، بسیار خوب خیلی راحت حل میشه. ولی الان این که متولیان زیادی داریم ما الان در بخش زعفران که همونطور که اشاره کردن بعضیا منافعشون شاید ایجاد نمیکنه که این مسائل انجام بشه
دوسته.
ولی ما همونطور که باز اشاره شد شورای ملی زعفران یک کار اجرایی در واقع انجام نه، کار سیاست گذاری است. ما سیاست گذاری هست. خب بله من هم قبول دارم، همه ما هم قبول داریم، همونطور که اشاره هم کردن رفتیم هم بینسن با دانشگاه همکاری میکنیم، ولی اینا نیاز به حمایت داره و نیاز به اعتباراتی داره که باید انجام بشه. خب وقت اعتبار و از طرف من صادر کننده که خودم میبینم الان اینجا در حال حاضر بعد از 50 سال یا 40 سال یا 30 سال دارن منو خانه نشین میکنن و هرچی هم داد میزنم فایده نداره، دیگه من نمیتونم برم سراغ اون وضعیته که خودتون میدونید کار تحقیقاتی یا این کارا هم هزینه بره هم زمان بره، بنابراین که باید 100% حمایت بشه. متاسفانه ما خیلی دوست داریم که این کار بشه، یعنی من میگم که چرا ما باید زعفرانمون رو از اینجا بفرستیم مثلا به عنوان مثال الان که بعد در اونجا تبدیل به دارو بشه برگرده به ایران خودمون، یا مثل نفتی که صادر میکرد، کاش اصلا از اول نفت نمیداشتیم که الان وضعیتمون بهتر، واقعا وضعیتمون بهتر است. همه این سیاستایی که الان هست به دلیل همونطور که اشاره کردن به دلیل نفت بوده که اینا از نفت استفاده میکردن و هرچی هم که صادر کننده داد میزنه فایده نداره.
سپاسگزارم جناب آقای غلامرضا میری نایب رئیس محترم شورای ملی زعفران، براتون از این موفقیت میکنیم.
خواهش میکنم. منم برای شما آرزو
میکنم. خب آقای شهید معظم، آقای میری که دهن ما رو بست، یعنی ما وقتی گفتیم آقا ارزش افزوده بیشتر، چون تو حوزه کشاورزی واقعا اگر بشه یه محصولی رو تبدیل کرد یا تکمیل کرد تو صنایع تبدیلی و تکمیلی، قطعا ارزش افزوده بیشتری داره. تو این حوزه
ببینید، تا زمانی که کار مردم دست مردم قرار نگیره، همین اصلا شک نکنید، تا زمانی که یک کشور بیش از 85% یا نزدیک 85% اقتصادش تو بخش دولتی یا دولتی نما همون خصولتیه،
بله بله،
دست این قرار بگیره، اصلا شما فکر نکنید تغییری ایجاد میشه. بله. ما باید انقلابی بکنیم در اقتصاد که این اتفاق بیفته، یعنی حجم و بدنه دولتمون باید انقدر کوچیک بشه، انقدر امروز نگاه کنید 15% جامعه دارن کار میکنن که هزینه های دولت رو تأمین بکنی. تا زمانی که این اتفاق میفته اصلا شما فکر نکنید که ما کجای دنیا داریم که ما این همه بدنه دولت ما انقدر فربه و کند و چاق باشد و جلوی کار مردم رو ببندیم. این نیاز به یک شجاعت داره، نیاز به یک انقلاب در اقتصاد داره که باید برگردیم رو اصل اقتصاد.
خیلی
متشکرم. این مشکل تنها روی زعفران نیست.
متشکرم آقای مناقبی. خب قاعدتا در قالب جمع‌بندی بازی صحبت میشد که آقای مناقبی محبت کردن و صحبت کردم. آقای شریعتی مقدم، جمع‌بندی شما رو بشنویم و برنامه به پایان برسه.
ببینید من یه جمله رو اخیرا تکرار میکنم، به نوعی زنگ‌ها رو مجدد به صدا در میارم. امروز که ما برای فروش یک کشتی نفتمون اونقدر مشکلات ممکنه داشته باشیم، مسائل سیاسی پشتش قرار میگیره و مسائل اینجوری، باید بدونیم که دشت‌های ما، گیاهان دارویی ما، انسان‌های پاک و درستکاری که دارن در روستاهای ما کار میکنن، نواحی مختلف مراتعی که ما داریم، کشاورزی که داریم، تمام اینا هر کدومشون حوزه‌های نفتی ما هستن، چاه‌های نفتی ما هستن. از یک جایی یک فردی که به قول ایشون اشاره کردن باید این تصمیم انقلابی رو بگیره و تصمیم بگیرن بگن ما به کار شما کمتر کار داریم، نمیگم کار نداریم،
دخالت نمیکنیم،
آره کمتر کار. باور کن این جمله بوده که در سال 1376 تو روز ملی صادرات به عنوان یک خواسته طرح شده که آقا به کار ما کار نداشته باشیم، ما چیزی نمیخوایم. بعد از 22 سال
دوباره همین رو بگیم،
جمله رو باز ما من بنده به عنوان 9 دوره صادر کننده نمونه ملی و کسی که واقعا تو این به صادرات عشق می‌ورزم، واقعا ملتمسانه همین رو میخوام، عاجزانه همین رو میخوام، یه مقداری بذارین صادر کننده ها، افرادی که قبولشون دارین، افرادی که دستشون در کارشون درست و پاک بوده و هست و خواهد بود، اینا بتونن یه مقداری با شرایط خودشون رو وقف بدن. ما به نوعی امروز در محاصره اقتصادی هستیم آقای مهندس. بله. نه تنها ارزو نمیتونیم جابجا کنیم به سختی، بلکه کسی نمیتونه. ببین فناوری در دنیا باید بپذیریم، در دارو، در همه صنایع غذایی وجود داره، ما که نمیتونیم دوباره اختراعش بکنیم، ما باید بخشی از اینا رو وارد بکنیم. آیا ما الان برای همین دستگاهایی که مثلا بنده تو کارخونم چند تا دستگاه از سوئیس و فرانسه و نمیدونم چیز دارم، آیا اون سوئیسیه آلمانیه الان حاضر هست بیاد دستگاه منو بهم سرویس بده، فقط که همین دستگاهی که مثلا چند تا قسمتش خراب شده بیاد اصلاحش بکنه، دستگاهی که شما وقتی فناوری صحبت میکنید بالاخره این حساسیتای بالایی داره، حاضر نیستن کالا بفروشن به ایرونیا، چه بخوام بخرن؟ به سختی داریم کار میکنیم. ما خواهشمون اینه که یه مقداری باور کنن که بخش خصوصی که مولد هست، واحدهای نمونه، تشکل‌های واقعی که پای کار هستن، اینا منافع حاکمیت، منافع دولت، منافع ملی همه رو با هم در نظر میگیرن.
خیلی ممنونم. زنده باشید آقای شهید مقدم، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و صنایع واسطه، اتاق بازرگانی ایران، استاد علیرضا مناقبی، عضو محترم هیئت مدیره مجمع عالی واردات و از همه شما مردم عزیز که برنامه امروز چالش رادیو اقتصاد رو گوش کردید. نمیدونم بگم زعفرانی باشید.
روزی 100 تا 150 میلی گرم زعفران مصرف کنن تمام بیماری ها.